بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در مورد مبحث شریف جهل که همه ما متلبس به این هست. جهل گفتیم یا تصوری هست یا تصدیقه. جهل تصوری در مورد تصورش هست. ما اگر نسبت به اون جاهل باشه میگن جهل تصوری، مثل اینکه تصور مثلا فلان درخت که تا حالا ندیدیمش، جهل تصور داره. جهل تصدیقی در مورد اون حکم بود، آیا زید در عالم خارج قائم هست یا نیست. ما جهل با حکم داشته باشیم میشه جهل تصدیقی. جهل تصوری گفتیم فقط شامل جهل بسیط میشود. جهل بسیط چی بود؟ یعنی یک جهل، جهل به واقع داریم ولی نسبت به این جهل خودمون عالم هستیم. و جهل تصدیقی شامل جهل بسیط و جهل مرکب میشود. گفتیم که جهل مرکب فقط از اقسام جهل تصدیقی هست، دیگه از اقسام جهل تصوری به شمار نمیاد. چرا لمش این هست در جهل تصدیقی؟ ببخشید، در جهل مرکب شما اعتقاد به این دارید که عالم هستین در صورتی که جاهلین. دو تا جهل داریم و اعتقاد فقط در جهل تصدیقی مطرحه. در جهل تصوری فقط تصور شی هست. لذا جهل تصدیقی فقط از اقسام جهل مرکب، فقط از اقسام جهل تصدیقی به شما. حالا یه تتمه‌ای داره بحث جهل تصوری که تعریفشو فرمودن الجهل البسیط ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله. گفتیم یک قیدم اضافه بکنیم توی پاورقی هم اومده، او غافل عنه، یا ملتفت به جهلش باشد، یعنی یه جهل داره، جهل به واقع داره، میدونه جاهل هست ولی عالم به جهلش هست، این میشه جهل بسیط. یا اینکه غافل از این جهلش هست به این معنا که میداند مثلا فلان چیز را نمیداند. مثلا صادر اول شما نسبت بهش جهل تصوری دارین صادر اول چی هست، و بعضی وقتا ملتفت به این هستین که جاهل هستین نسبت به صادر اول، بعضی وقتا غافل از این هستین. اگر غافل باشین بازن از اقسام جهل بسیطه. چرا لمش اینا رو؟ جهل بسیط و جهل مرکب مانعت الخلوبن، از این دوتا دیگه ما خارج نداریم، یا جهل بسیط هست یا جهل مرکب. از این جهت که مانعت الخلوبن یعنی خالی از این نیست این دوتا جهل، لذا یه شق و من برای شما تعریف میکنم باید بالاخره یکی از این اقسام باشد. اونم این هست، شما نسبت به یک واقعی جاهل هستین و غافل از جهلتون هستین، اصلا التفات ندارین که جاهل هستین. صادر اولو که نمیدونین غافل از این هستین که اصلا صادر اولی وجود داره، غافل از این هستین. ای آیا از اقسام جهل بسیط هست یا اقسام جهل مرکب؟ میشه جهل بسیط. چرا؟ برای اینکه در جهل مرکب شما اعتقاد داریم که عالم هستیم. در جهل مرکب اعتقاد داریم که عالم هستیم. اینجا که غافل از این هستیم، غافل از این جهل واقعی هستیم، دیگه به شما اصلا اعتقاد به علم خودتون نداریم که من عالم هستم. یعنی کلا صاحب به انتفاع موضوع میشه، اصلا غافل از این هستیم. لذا لابدن وقتی در جهل مرکب این قرار نمیگیرد، پس باید از اقسام جهل بسیط باشد از باب مانعت الخلوب. یقینا از جهل مرکب نیست، برای اینکه در جهل مرکب شما اعتقاد به این دارین که اونو میدونین در صورتی نمیدونین. و وقتی غافل هستین که اینجوری نیست که شما بگین من اینو میدونم، نه اصلا غافل از این هستین. لذا سالب به انتفاع موضوع میشه و قدر یقینیش این هست که این از جهل مرکب نیست، لذا از جهل بسیط هست. لذا قید او غافلون انها میگیریم به این اضافه میکنیم. خواهش میکنم. بحث بعدی ما در مورد جهل مرکب هست. خوب دقت بکنیم، جهل مرکب مشهور مناطقه و اجماع مناطقه بر این هست که از اقسام علم هست، ولی مرحوم مظفر فرمودن که از اقسام جهل. سه تا دلیل براش میارن. دلیل اول که جهل مرکب، جهل مرکب چی بود؟ دو تا جهل داریم، یک جهل به واقع داریم و یک جهل به جهل خودمون، دو تا جهل میشه. ولی جهل بسیط فقط یک جهل هست، اونم جهل به واقع. ولی عالم هستی به جهل خودت یا اینکه غافل هستی؟ یه غافل هم گفتیم اضافه. خب این جهل مرکب آیا از اقسام علم هست یا از اقسام جهل؟ دو تا قوله، اختلاف العلماء. بعضیا گفتن که از اقسام علم هست، مرحوم مظفر نظرش اینه از اقسام جهل. سه تا دلیلم اقامه میکنه. دلیل اول خود تعریف علمه. تعریف علم چی بود آقا؟ حضور و صورت شیء عند العقل. حالا این حضور صورت شیء آیا همون شیئی که ما میخوام بهش علم پیدا بکنیم همون شیء خارجی هست یا یه شیء دیگه ما اگر نسبت به اون علم پیدا بکنیم حتی اگر اون منظور ما نباشه این هم میشه جز علم؟ یعنی ما میخوام به درخت علم پیدا بکنیم یا مثلا به دیوار علم پیدا بکنیم؟ حضور صورت شیء هست، ولی اون شیء نفسهو نیست، نفس درخت نیست، بلکه غیرهو هست. یه درختی رو ما اگر بخوام تصور بکنیم بیام چیکار بکنیم؟ دیوار رو تصور بکنیم. خب این اصلا در تعریف علم گنجانده نمیشود. جهل مرکب اینجوریه، یعنی مثلا درخت رو میخوای بفهمی به جای اون صورت درخت یک صورت دیگر در ذهن انعکاس پیدا بکند. خب این اصلا در تعریف علم نیست. حضور صورت شی یعنی نفس او، نفس اون شی بیاد، نفس اون درخت اگر در ذهن شما بیاد میشه، نه اینکه حضور یه شیء آخری باشه. حضور شیء آخری باشه اصلا در تعریف علم گنجانده نمیشه. لذا این دلیل اول، خود تعریف اذعان به این دارد که جهل مرکب از اقسام علم نیست، خارج از علم هست. و علم و جهل هم بالاخره اینا مانت الخلوب هن. وقتی که علم نیست لابدن جهل هست. این یک دلیل. دلیل دوم مرحوم مظفر این هست که چطور میتونه جهل مرکب از اقسام علم باشد در صورتی که جهل مقابل علم هست. ما میگیم علم و جهل از باب عدم ملکه، مقابل متقابلان هستن، نوع تقابلشون رو گفتیم عدم و ملکه هست. حالا چطور میتونه جهل مرکب از اقسام علم باشه در صورتی قسیمشه، در عرضشه، در دیگه از اقسامش نمیتونه باشه؟ دلیل دوم که البته این دلیل به قول معروف میگن مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوب معناش این هست که شما بیاین نتیجه رو در مقدمات برهان اخذ بکنین. مثلا بخوایم بگین آقا انسان ناطق است، نتیجه این هست. خب نتیجه میخوام بگین، نتیجه برسیم، بیان بخواید نتیجه رو اثبات بکنین در مقدماتتون این نتیجه رو بیارین، در صورتی اون مقدمات خودشون نیاز به استدلال داره. مثلا بگی الانسان و بشرون، انسان بشره. خب بعدن البشرو ناطقون، بعدن میگی الانسانو ناطقون. خب بابا اینجا نتیجه رو در مقدمات گرفتی، به عینه عقص کردی، فقط لفظ عوض کردی. بشر و انسان یکی هست. خود این کبرا رو شما دوباره باید اثبات بکنید که بشر چرا ناطق هست، که بعدا میگه انسان ناطق هست. بیاییم میگم مصادره به مطلوب، یعنی برای نتیجه خودت برهان نمیاری، با یک عبارتون اخرای دیگه اینو در مقدمات میاری، اینو مفروض برای ما میگیری تا نتیجه رو برای ما ثابت بکنی. خب مرحوم مظفر هم اینجا دچار این خلط شده، مغالطه شده. یکی از مغالطات همینه، مصادره به مطلوب، که انشاءالله توی صناعات خمس خواهید خون، که ایشون فرمودن چطور میتونه جهل مرکب از اقسام علم باشد در صورتی این مقابل علم هست. خب همین خودش برهان میخواد. اون کسایی که مدعی هستن که جهل مرکب علم هست، اینو از اقسام دیگه به شما اصلا چی دیگه قسیم علم نمیدونن، میگن این خودش علمه. این اول کلام هست که جهل مرکب خودش علم هست. شما میگی آقا جهل مرکب جهله، چجوری میتونه از اقسام علم باشه؟ خب اون قبول نداره، میگی جهل مرکب از اقسام علم هست. اینو باید یه اثبات بکنی که نه، مرحوم مظفر اینو مفروغ عنه گرفته، یه چیز ثابت شده گرفته، بعدا میگه آقا چجوری جهل مرکب میتونه از اقسام علم باشد در صورتی مقابلونه. خب این مقابلونه خودش برهان میخواد، اون مدعی میگه مقابلش نیست، ما اتفاقا داریم میگیم جهل مرکب از اقسام علمه، این دیگه مقابل با علم نمیشه. لذا این برهان دومشون مصادره به مطلوب هست. و برهان سوم این هست که اعتقاد به چیزی اون واقع را تغییر نمیدهد. من اعتقاد پیدا به این بکنم که مثلا عالم مثلا چی هست؟ قدیمه، قدیمه، حال زمانی بگیم یا قدیم ذاتی بگیم، حالا کلا عالم بگیم قدیم هست، در صورتی واقع این چنین نیست. حالا بعدا بگیم این اعتقاد ما باعث می شود که اون حقیقت هم تغییر بکند، چون جهل مرکب وقتی بگی علمه لازمش این هست که اعتقاد شما واقع را تغییر بدهد، که نمیدهد. وقتی که این طور نیست، پس از اقسام جهل هست، از اقسام علم دیگه نمیتونه باشه، که یه بحث مبسوطی داره توی اصول که بحث حسن و قبح شرعی و حسن و قبح عقلی، که انشالله توی کتاب مرحوم مظفر توی اصولش بحث میشه، که دو تا به شما هم نظر اینجا هست. بعضی از عامه قائل به حسن و قبح شرعی هستن و مذهب شیعه قائل به حسن و قبح عقلیه. حالا من یه ذره باز کنم، یا اینکه به عبارتان اخرى ما قائل به توی اجتهاد قائل به مخطئه هستیم، میگیم آقا مجتهد میتونه خطا بکنه، ولی اونها میگن آقا اون مفتیشون هر چی که بگه اون ثواب هست، مسببه هستن، یعنی ثواب هست، مصاب به اون حقیقت، مصاب با صاد نه با اون به شما سه نقطه. به این معنا میگه آقا مجتهد هر چی که بگوید اعتقاد داشته باشد واقعا میشه چی؟ مطابق با حرف مجتهد، از اون حرف ها هست. مثلا اگر نماز صبح بگن سرکعته، اگر واقعا این چنین نباشد واقعا میشه مطابق با یه اعتقاد مجتهد. لذا هر چی که مجتهد بگه ثواب است، یعنی حقیقت است، یعنی واقع تابع چیه؟ رأی مجتهده، که به این میگن حسن و قبح شرعی، یعنی خودش شرع، ببخشید خودش، بله خود حقائق خارجی تابع شرع هستند، تابع رأی مجتهد هستند، مجتهد هر چه بگوید واقعا چی؟ تابع این رأی مجتهد میشه، لذا قائل به مسبب هستند، به خلاف شیعه که قائل به مخطئ هستند. در اجتهاد ممکنه مجتهد خطا بکنه، نماز مثلا فلان نماز دو رکعت باشه، مجتهد بگه سه رکعته، این باعث نمیشه که در واقع این سه رکعت بشه، نه اشتباه کرده، خطا کرده. اینها این بحثا رو اونجا میتونین ارجاع بدین تو بحث اصول. قائل به حسن و قبح عقلی ما هستیم، وقتی حسن و قبح عقلی شد میگیم آقا حکم شرع مطابق با واقع هست، نه اینکه حکم واقع مطابق با رأی مجتهد باشه. ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، اونها قائل به حسن و قبح شرعی، و اونها قائل به مسببه هستن، یعنی رأی مجتهد هر چی که باشد ثواب هست و تابع مطابق با رأی مجتهد. ما قائل به مخطئ هستیم، میگیم نه مجتهد میتونه بعضی وقتا خطا بکنه. حالا خطا میکنه این مقلدینشون چی هست؟ این هم دیگه از باب اجزاء یه بحثایی تو اصول هست که میگن آقا حکم ظاهری رو اگر عمل کردی مجزی و مکفی از حکم واقعی هست. یه بحثای دامنه‌داری هست در اصول. سوال بله دیگه، ما میگن جهل مرکب از اقسام جهله، اینها میخوان میگن جهل مرکب از اقسام علم هست. وقتی اقسام علم شد دیگه همه اینها به تبعش میاد، قائل به حسن و قبح شرعی میشن، قائل به مسببه میشن، میگن رأی مجتهد هر چه ثواب است. چرا؟ برای اینکه واقع تابع رأی مجتهده. لذا اینجا اگر ما درست بگیریم این تو منطق درست توجیه بکنیم که جهل مرکب جهله، گرچه در نزد اون شخص علم باشد، چون ایشون اعتقاد به این داره که عالم هست، ولی علم ایشان واقع را تغییر نمیدهد، این یک برهان که تنه میزنه با مباحث اصول توی مباحث حسن خب شرعی و عقلی و حال به مسببه و تخته شدن اجتهاد. تمام بحث اینا. یک نکته دیگه بگم وارد بحث بشه، جهل مرکب در منطق با جهل مرکب در اصول فرق میکند. این نکته بسیار شایانی هست که باید بهش توجه بکنیم. جهل مرکب در منطق با جهل مرکب در اصول فرق میکنند. جهل مرکب در علم منطق از اقسام جهله، همینجور که داریم میگیم از اقسام علم نیست، ولی جهل مرکب در اصول از اقسام علم هست. یعنی اگر کسی جهل مرکب هم داشته باشه، واقع این چنین نباشه، این به شما مثلا در اصول بهش میگن آقا ایشون عالم هست، و وقتی هم علم پیدا کرد دیگه حالا بحثای اصول میگن معذر هست، منجز هست، باید اونو عمل بکنه. کار بین نداریم، فقط اینو داشته باشه. اگر توی اصول مظفر توی پاورقی صفحه اصول مظفر جلد 2 صفحه 20 پاورقی، خود مرحوم مظفر گرفته پاورقی زده، من میخوام متنشو بخونم میخوام معنا کنم، میگه القطع و العلم، علم اصولی رو داره میگه، حجتون به ذاته، این حجیتش ذاتی هست. حالی بحثایی هست که قطع حجیتش ذاتی هست، امارات و به شما اصلا زنون حجیتشون ذاتی نیستن، باید اثبات بکنن. خیلی بحثای شدیفی هست توی مباحث اصول. القطع و العلم حجتون به ذاته، حجیت داره. شما اگر علم یه چیزی پیدا کردین، مثلا نماز صبح دو رکعت هست، این حجته و باید اینو امتثالش بکنین، برای شما منجز میشه، تکلیف آور میشود. خب و مما یجب تنبیه، اون جایی که ما واجب هست تنبه بدیم، بیداریم بدیم بر آن، علیه ان المراد من العلم هنا، مراد ما از علم در اصول، هنا در اصول چی هست؟ هو القطع ابل جزم، جزم معنای همون یقین و اینها هست، الذی لا یحتمل الخلاف، همون یقین منطقی رو داره معنا میکنه. ولا اینجا بحث ما هست، ولا یعتبر فیه ایکون مطابقا للواقع. اینجا دیگه در علم اصول ما این قید نمیاریم که مطابق با واقع باشد حتما، که فقط بشه شامل علم، بلکه اگر مطابق با واقع هم نباشد که بشه بچی جهل مرکب، این از اقسام علم اصول هست ولی از اقسام علم منطقی نیست. ما یحصل بحث علمی که ما اینجا بحث میکنیم جهل مرکب شاملش نمیشود، ولی علمی که در اصول بحث میکنیم جهل مرکب شاملش میشود. حجت از منجز از معذر از همه احکام اینها به تدش میاد. جلد 2 اصول مظفر پایی 5 انشاءالله میخونیم، پایی 6 میخونیم. جلد 2 اصول مظفر پاورقی صفحه 20 اینو انشاءالله مراجعه. خب آقا تطبیق بکنیم تا وارد بحث جدید بشیم در مورد علم ضروری و نظری. الاول اینجا بودیم، الجهل البسیط. جهل بسیط آقا اون شعرشو خوندیم، جهل بسیط چی میشه؟ آن کس که نداند و بداند که نداند. بسیط دیگه بدان اون جهل مرکب میشه، اون دوتا نادانی دیگه. آن کس که نداند و بداند که نداند، این میشه جهل بسیط. لنگان خره که خیش به مقصد برسه. آن کس که نداند و نداند که نداند، دو تا جهل شد دیگه، میشه جهل مرکب. در جهل مرکب ابدی ده. خب الاول الجهل البسیط، یعنی یک جهل ما اینجا داریم، اونم جهل به چیه؟ جهل به واقع، نه جهل به جهل خودمون. الجهل البسيط ان يجهل الانسان شيئا و هو ملتفت الى جهله، این که انسان جهل داشته باشد شیئی را، در حالی که واو حالی، در حالی که ملتفت به جهلش باشد. فهو ملتفتون الى جهلی او غافلون انهو. اینم توضیح داریم اگر غافل از جهلش هم باشه باز میشه جهل بسیط. چرا؟ برای اینکه این دیگه اعتقاد به علمیت خودش نداره تا بشه جهل مرکب. اصلا غافل از این هست میشه جهل بسیط. فیعلم انهو لا یعلم، میداند که نمیداند. آن کس که نداند و بداند که نداند، میداند که نمیداند، یه جهل داره. فیعلم انهو لا یعلم که جهلنا به وجود سکان فلمریخ، مانند جهل ما در سکان فلمریخ، کسی که اونجا مسکون هست. آیا در مریخ مسکون هست یا نیست؟ این میشه جهل چی؟ جهل بسیط. آیا تصوری یا تصدیقی؟ تصوری. اگه به نحوه چی بگیریم؟ ولی اگر بگین المریخ مثلا مسکونون، آیا مسکون هست یا نیست؟ این میشه چی؟ تصدیق. چون حکمشو نمیدونه. بله. فانا نجهل ذلک، ما به تحقیق جهل دادیم به این و نعلمو به جهل نا، ولی در صورتی جهل خودمونو میدونیم میشه جهل بسیط. فلیس لنا الا جهل واحد، یه جهل بیشتر نداریم. اونه جهل به چیه؟ جهل به واقع. چی؟ غافل هستیم. اینو توضیح داریم، الان توضیح داریم. وقتی غافل باشد میشه جهل بسیط. چرا؟ برای اینکه در جهل مرکب شما اعتقاد به این داریم که عالم هستیم، این قیدشه. در جهل مرکب شما اعتقاد به این داریم عالم هستیم. نه دیگه، وقتی غافل باشین دیگه اصلا اعتقاد نیست، سالبه به انتفاع موضوع. بله دیگه، در واقع درسته، در واقع شما یه جهل بیشتر نداره، جهل به واقع هست دیگه. دوتا جهل ندارین که بگین آقا به شما اصلا از جهل خودتونم جاهل باشین، از جهل خودتون غافل هستین. فرق هست بین غافل بودن و جاهل بودن. حالا این وقتی که شما غافل از این هستین دیگه، این میشه سالف به انتفاع موضوع، یعنی اعتقاد به علمیت خودتون دیگه ندارین که من عالم هستم. در صورتی دوتا جهل دارین. این دیگه وقتی در این معخوذ نشد میشه جهل بسیط. خب از ثانی الجهل المرکب، جهل مرکب دوتا جهل هست، جهل به واقع و جهل به جهل. ایج حلا شیئا، جهل داشته باشه انسان شیئی را و هو غیر ملتفتن الا انه جاهلون به، ولی التفات به این نداشته باشد که جاهل است، بلکه اعتقاد به این دارد که عالم است. در صورتی دو تا جهل داره. بل این قید باعث میشه که اون غافلون انه جز جهل بسیط باشه. بل یعتقد انه من اهل العلم بهی. خب شما که سوالتون این هست اگر غافل باشه آیا این قید در اون هست؟ اصلا اعتقاد نداریم که علم داره، بلکه اصلا غافل از این هست، چیزی را نمیداند و غافل از این هست که نمیداند، نه اینکه عالم اعتقاد بین داشته باشد که میداند. خب وقتی اعتقاد بین نداشته باشه دیگه جهل مرکب نمیشود. بل یعتقد انه من اهل العلم به، بلکه اعتقاد داره که از اهل علم به این مسئله است. فلا یعلم انه لا یعلم، نمیداند که نمیداند. دوتا جهل هست که اهل اعتقادات الفاسده الذين يحسبون انهم عالمون بالحقائق، مانند کسانی که اهل اعتقادات فاسده هستن، این چنین صفت دارن که گمان میکنن. یحسبو از افعال زن هست به معنای گمان. یحسبو انهم عالمون بالحقائق، دو مفعولی هم هست دیگه، انهم عالمون بالحقائق. خیلی جا انه بفرمایید صد مصد از دو تا مفعول میشه، اینجا دیگه مفعول اول و دوم نمیخوایم پیدا بکنیم. انهم عالمون بالحقائق میشه صد مصد از دو مفعول یحسبون. و هم در حالی که واو حالیه، و هم جاهلون بها، در حالی که ایشان جاهل به اون حقائق هستن. فل واقعه، این میشه جهل مرکب، نمیداند که نمیداند و اعتقاد به این دارد که میداند. حال کسی که غافل هست دیگه اعتقاد به این که میداند درش نیست. وقتی جهل مرکب شد لابدن میشه جز جهل بسیط. و یسمون هازا مرکبن، اینو تا تسمیه به مرکب میکنن. چرا؟ لأنه یترکب من جهلن، برای اینکه ترکیب شده از دو تا جهل. الاول الجهل بالواقع و نفس الامر. نفس الامر فلسفی رو براتون گفتیم. اول اینکه واقع را نمیدونن، عالم خارج رو نمیدونه. دوم و الجهل به هذا الجهل، جهل و جهلش هم دارد، نمیداند که نمیداند. یعنی ما بعضی وقتا یه شناخت اولیه داریم، اینو دقت بفرمایید، یه شناخت اولیه داریم که عالم مثلا به واقع، اگر عالم باشه میشه جهل علم بسیط، اگر جاهل باشه میشه جهل بسیط. بعضی وقتا یه شناخت ثانویه داریم به خود چی؟ به خود همون شناخت اولیه. اگر نسبت به شناخت اولیه‌مون جاهل باشیم، این میشه چی؟ جهل مرکب. دو تا جهله، شناخت اولیه نسبت به واقع هست جاهل هستیم، شناخت ثانویه به این معرفت خودمون که آیا اگر به جهل خودمون بازم جاهل باشیم میشه جهل مرکب، اگر نسبت به اون عالم باشیم میشه چی؟ بسیط. نفس الامر فلسفی رو گفتیم که وجود عامی است که بالاصاله شامل وجود و به تبع شامل ماهیات و مفاهیم میشه. حالا اینجا هم یه ذره نفس الامر منطقی رو باز کنیم. نفس الامر منطقی اعم است. نفس الامر منطقی واقع این چی هست؟ نفس الامر منطقی اعم است، ظرف خارج و ظرف ذهن است. نفس الامر منطقی اعم از ظرف خارج و ظرف ذهن است. بعضی وقتا من میگم زیدون قائمون، ما به خاطر اینکه صدق، آقای نفس الامر متوقف بر این مسئله هست، ما صدق و کذب قضایا را از کجا تشخیص بدیم؟ مثلا میگیم زیدون قائمون چه وقت صادق است و چه وقت کاذب است. ما یه نفس الامری داریم که اگر این قضیه ما مطابق با نفس الامر باشد میشه بعد صادق، و اگر این قضیه ما مطابق با اون نفس الامر نباشد میشه بعد کاذب. اگر این زیدون قائمون مطابق با نفس الامرش باشه، که اینجا نفس الامرش چی؟ خارجه دیگه، زید باید در خارج قائم باشه. اگر مطابق باشد میگیم صادق هست این قضیه، اگر مطابق نباشد میگوییم کاذب است. اما بعض قضایا دیگه هستن که اینها فقط وجود ذهنی دارن، عروض اتصافشون در ذهن، مثل مسائل منطقی. میگیم الانسانو نوعون. خب از کجا بفهمیم این قضیه صادق هست یا کاذب هست؟ اینا که ما به ازای خارجی ندارن تا بگیم آقا انسان در عالم خارج نوع هست، اگر نوع بود بگیم صادق هست، اگر نوع نبود بگیم کاذب هست. بلکه اینجا ظرف اتصافش در چیه؟ در ذهنه. اینجا دیگه نفس الامر این قضیه چی میشه؟ ذهن میشود، نه خارج. لذا وقتی میگیم نفس الامر اعم از ظرف خارج و ظرف ذهن است، این بهش میگن نفس الامر منطقی. یه نفس الامر عرفانی هم داریم که اون دیگه نفس الامر همون لوح محفوظ و علم الله تعالی هست، یه بحث دیگه جداگانه دار، اون دیگه کاری به قضیه و واقع و اینها نداره. میگه هر چی در علم الهی باشد، اون چیزی که شما، اون قضیه که شما انشاء میکنین صادق است، و اون چیزی که در علم الهی و لوح محفوظ نباشد کاذب است. اون یه، پس این نفس الامر منطقی با فلسفی با عرفانی با هم فرق میکنه. خب بله، الجهل به هذا الجهل و هو اقبح و احجن و احجن القسمین، این قبیح ترین و مستحجن ترین به شما هستم چی؟ از دو قسم جهل هست. و یختص هذا فی مورد تصدیق، این جهل مرکب فقط از اقسام تصدیق است. چرا؟ لأنه لام تعلیل، لأنه لا یکون الا مع الاعتقاد، برای اینکه در این جهل مرکب باید اعتقاد به این باشد که شما عالم هستین. خب اعتقاد در کجا هست؟ فقط در جهل تصدیقی هست دیگه، در جهل تصورش که شما اصلا اعتقاد ندارید، فقط یک صورت ذهنی سازج در ذهن شما میاد، یه اعتقاد و حکمی نیست. لذا در جهل بسیط ما دیگه جهل ببخشید، در جهل تصوری ما دیگه جهل مرکب نداریم. لیسل جهل المرکب من العلم، جهل مرکب از اقسام علم نیست. اینم بحث کردیم، سه تا دلیل آوردیم که دلیل دوم گفتیم مصادره مطلوب است. یزعم و بعضهم، البته مرحوم مظفر اینجا دیگه به نفع موجبه جزئی ورده، بعضی به نفع موجبه کلی میدونن که جمهور مناطقه، نه بعضهم، کلهم. یزعم و بعضهم، بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم، بعضی ها گمان کردن که جهل مرکب داخل در علم هست. فیجعله من اقسام، پس قرار دادن جهل را از اقسام علم. نظرن الى انه یتضمن الاعتقاد، برای اینکه جهل مرکب درش اعتقادی هست، و وقتی اعتقاد هست باید علم باشه. خب این چه دلیلی هست؟ هر جا اعتقاد باشه باید علم باشد. اگر این اعتقاد ما مطابق با واقع باشد علم هست، نه هر اعتقاد ما ای باعث علم بشود. لذا این دلیلشون تمام نیست. الا انه یتضمن الاعتقاد والجزم، برای اینکه این جهل مرکب متضمن و شامل اعتقاد و جزم هست. و این خالف الواقع، این وصلیه، اگرچه مخالف با واقع است، ولی همین که اعتقاد داره بگیم این علم است. ولکن اذا دققنا تعریف العلم، ولیکن اگر ما دقت بکنیم در تعریف علم، نعرف و ابتعاد حاضر زن عن استواب، میشناسیم دوری، ابتعاد، بعد، ابتعاد این گمان از ثواب با صاد، از اون واقع، از اون حقیقت. و انه ای هاذا الذم من الجهل المرکب، خیلی اینجا قشنگ بوده، میگه که نه همین که اینها اعتقاد کردن این از علم هست، این خودش هم مصداقا و به حمل شایع خودش این چیه؟ جهل مرکبه. لان معنا دلیل اول، لام اول برای دلیل اول. چرا؟ دلیل اول چی بود؟ گفتیم ما خود تعریف علم و شما اگر بگیرید بازش بکنین، این هست که خود اون شیء در نزد شما، در نزد ذهن شما حاضر بشه، بعد علم است، نه یه شیء آخر. لأن معنا حضور صورت شیء عند العقل ان تحضر صورت و نفس ذلک شیء، زیر نفس خط بکشیم. برای اینکه دلیل اول این هست که در معنای علم ما میگیم حضور و صورت شیء، کدوم شیء؟ یعنی نفسه، خودمون شی اندلب ان تحضر از صورتو نفس ذالک شی، حاضر بشه بعد صورت همون خود شی. اما اذا حضرت صورت غیرهی، اما هنگامی که حاضر بشه بعد یک صورت اخرایی، صورت دیگری، به زعم انها صورتهو، به گمان اینکه این صورت همون شی هست، فلم تحضر صورت شی، در حقیقت اصلا صورت اون شیء حاضر نشده، بلکه صورت شیء دیگری حاصل شده. لذا در تعریف علم اصلا این گنجانده نمیشه، بل صورت شیء آخر زائما انه هی، بلکه حاضر شده صورت شیء آخر زائما، در حالی که گمان کرده انها اون صورت غیر هی، صورت شیء، ضمیرها رو درست برگردون، زائما انها اون صورت غیر هی، صورت شیء، فکر کرده اون صورت غیر صورت شیء. و هذا هو حال جهل المرکب، این حال جهل مرکب هست. فلا یدخل تحت تعریف علم، تا وقتی داخل در تعریف علم نشود دیگه از اقسام علم هم شمرده نخواهد شد. فمن یعتقد ان الاصل، حال بعضی ها حالا شاید اینجا بهش مناقشه بکنید، چرا تعریف علم جوری میکنین که جهل مرکب شاملش نشه؟ این اول کلام هست، شما بگیرین تعریف علم جوری تنظیم بکنین که شامل جهل مرکب هم بشه. لذا اینجا هم کنه یه مصادره مطلوبی هست و هذا هو حال الجهل المرکب، این حال جهل مرکب هست. فلا یدخل تحت تعریف العلم، پس داخل در تعریف علم نمی شود. فمن یعتقد ان العرض مسطح، اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که عرض مسطح است، یعنی چیه؟ یعنی مسطح است، بگی چیه؟ صاف است. لم تحضر عنده صورت و نسبت الواقعیه، حاضر نشده نزد این بنده خدا اون صورت نسبت واقعی که چی باشه؟ و هی ان العرض کرویه، در حالی که عرض کروی هست. و انما حضرت صورت و نسبت اخرى، یه صورت شیء دیگه که مسطح باشه در نزد این حاضر شده. به این شخص نمیتونم بگم عالم، بگم آقا من اعتقاد به این دارم که عرض مسطح هست، بگم عجب به شما، اصلا علمی شما درک کردیم. عالم بهش نمیگم، میگم جاهله. تازه اگر بگیم من عالم هستم به جهل خودشم جاهل باشه، میگیم شما چی؟ جهل مرکبم دارین که مستحجنتر از جهل بسیط. خب و انما حضرت صورت و صورت و نسبت اخرى، بلکه حاضر شده در نزد این صورت نسبت اخرى، یا تخیل و انها الواقع، تخیل کرده که ان اون صورت، اون صورت شیء اخرى واقع هست، در تخیلات خودش هست. و فی الحقیقه ان الجهل المرکب یتخیل صاحب انه من العلم، جهل مرکب این هست که تخیل میکند اون صاحبش از علم هست. نگرنه شما فی نفسه اینو در نظر بگیرین، نه مضاف به اون صاحب علم، خودش در نظر میگیری میگه ما این چیه؟ جهل مرکب از اقسام جهل، نه اینکه از اقسام علم باشه. لکنه لیس به علم، و لکنه لیس به علم. و بعد چی شد؟ ان الجهل المرکب يتخيل صاحبه انه من العلم ولكنه ليس بعلم، در حالی که این از اقسام علم نیست در واقع. دلیل دوم، و کیف يصح ان يكون شيء من اقسام مقابله، دلیل دوم اینه که چجوری میتونه جهل مرکب در صورتی که قسیم علم هست از اقسام علم بشود. اینا مقابل هم هستن، میگیم آقا علم و جهل، حال بعدا میگه جهل و مرکب از اقسام علمه. اینم گفتیم اول کلام هست مصادر مطلوبه، اتفاقا اون مدعی میگه جهل و مرکب از اقسام علم هست، مقابلش نیست. تا شما بگین این مقابلش هست، وقتی مقابلش شد از اقسامش نمیدواند باشه. و کیفه یسته هن یکون شی، یعنی اون جهل من اقسام مقابله، یعنی علم، چجوری میتونه جهل از اقسام مقابلش که علم باشد قلم داد بشه؟ دلیل دوم. دلیل سوم که تقریبا دلیل تمامی هست، دلیل اول و دوم خیلی دلیل تمامی نیست، ولی اعتقاد لا یغیر الحقائق، اعتقاد ما حقایق را تغییر نمیدهد. فشبه من بعیدن الذی یعتقده ناظر و انسانن، شبهی که از دور، از بعید شما اونو دارین نظاره میکنین، مشاهده میکنین، الذی یعتقد و ناظر انسانن، که ناظر اعتقاد به این دارد اون شبه انسان هست. الانسان الناظرو میشه چی؟ فاعل یعتقد. و ناظر اعتقاد پیدا میکند، اون هم برمیگرده به اون شبه، که شبه انسان هست. و هو لیس به انسانه، در حالی که اون انسان نیست. لا یسیره الاعتقاد و انسانن، یسیره از افعال ساره، از چی؟ ملحقات کانه، از نباسخ هست. و هو لیس به انسانه لا یسیره، این باعث سیرورت و شدن اون شبه به انسان نمی شود، این اعتقاد ما باعث نمی شود که اون شبه انسان بشود. علل حقیقه، بنابر حقیقت، که حقیقتا این شبه به واسطه اعتقاد ما انسان بشه، در حالی که انسان نیست. لذا از اقسام علم نمی تونه واقع بشه. شاید اینجا هم بتونیم یه حدشه بکنیم. خب کی گفته که باید علم ما به شما مطابق با واقع باشه؟ اتفاقا اول کلام اینا هست که اصلا علم در این که ما علم مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد، آیا اخذ بشود یا اخذ نشود. اگر مطابقت با واقع باش اخذ در این علم اخذ بشود و جهل و مرکب شاملش نمیشه. اون کسایی که علم رو تعریف میکنن میگن آ چه مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد. لذا هر سه دلیل کنده میشه مصادر به مطلوب. خب العلم ضروریون و نظریون، بحث ما در مورد تقسیم دیگه از علم. تا آقا علم ما سه تا تقسیمش خوندیم، یکی علم حضوری و علم حصولی داریم، یکی علم گفتیم علم حسی، علم خیالی، وهمی و عقلی، که اینها در تقسیمات علم حصولی بود. علم حصولی به حسی و خیالی و وهمی و عقلی. اما علم حضوری چی؟ اینو دیگه نگفتیم، اینجا هم یاداش بکنی. علم حضوری خودش سه قسم داره، یا علم خیالی هست، یا علم عقلی هست، و یا علم قلبی. بعضی اومدن علم حضوری خودش سه قسم داره بنابر حکمت متعالیه، ولی بنابر حکمت مشاء بگیم چی بکنیم، اون وهم داخلش میشه چهار قسم. یعنی علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی و علم قلبی. اینا همه حضوری هستن، میتونن حضوری هم باشن. بعضی سوال کردن آقا علم حضوری که شما بحث میکنین چه فرقی با اون کشف و شهود عارف میکنه؟ میگفتن که ما مباحثه میکردیم، میگفتن آقا این همون کشف و شهود عارف هست. نه، کشف و شهود عارف یکی از اقسام علم حضوریه که قلبی باشد، تمامش نیست. علم حضوری بعضی وقتا خیالیه، شما الان به همین خیال خودتون میگیرین تصور میکنین، علم حضوری دارین چون اون صورتش حقیقتش و وجودش در نزد شما حاضر هست، این علم حضوری دیگه. بعضی وقتا چی؟ به اون صورت عقلیش شما علم حضوری دارین، مثل انسان، اون حقیقت، اون صورت مجرده انسان در عالم مجردات در نزد شما اگر حاضر بشه، شما علم حضوری به اون چی دارین؟ به اون صورت عقلی. بعضی وقتا هم قلبیه دیگه، مکاشفه هست. اینو دقت بکنید، خیالی، عقلی، توضیحات شدی باشه دیگه، چون میخوام چی بکنم اینا بحثا بیرون. فقط بدونین که علم حضوری شامل خیالی، شامل عقلی و قلبی میشه. علم حسی هیچ وقت علم حضوری نمیتونه باشه، شما محسوسات هیچ وقت علم حضوری نمیتونه داشته باشه، چون بیرون از ذات شما هست، جز اون کلا خارج هست.
علم حضوری و علم حضوری حدیث خیالی میشه.
علم چی؟
علم حضوری
آره، این که میگم علم حضوری عودش به علم چی هست، حالی میتونه بعضی وقتا اون خیالش باشه، بعضی وقتا میتونه همون صورت عقلیش باشه. شما انسان رو به نحو کلی که علم دارین، این بالاخره عود کرده به چون صورت عقلیش، ولی دیگه اون قلب و اینها دیگه خارجه و توی مکاشفات و کشف عارف اینا بس میشه. خب حالا یه تقسیم دیگه که اینجا برای علم میکنیم، بله تا حالا دو تا تقسیم شد، سه تا تقسیم شد، علم حضوری و علم حصولی، علم چارگانه که همین قائل به تربیه باشیم، الان هم داشتیم چی رو بس میکردیم؟ علم تصوری و تصدیقی استدا و علم ضروری و نظری که آخرین تقسیم در این مدخل هست. اقسام دیگه هم داره، خوب بود مرحوم مظفر اینا رو یک جا میورد. علم کلی و جزئی. علم بعضی وقتا ما به کلیات هست، بعضی وقتا به جزئیات، که انشاءالله توی فصلهای آینده مرحوم مظفر اینا جز اقسام علم ها. از اقسام علم دیگه هم که بحث کردیم، گفتیم علوم یا حقیقی هستن و یا اعتباری. علوم حقیقی به همون معقولات اولیه بود، اینا رو مرحوم مظفر اینجا میاد مطرح کنه، وقتی اقسام علم مطرح میکنه اینا رو میاد مطرح بکنه، مخصوصا بحث منطقی هم هست. و علوم بعضی وقتا اعتباری، که اعتباری یا معقولات ثانویه منطقی هستن و یا معقولات ثانویه فلسفی هستن. علم فعلی و انفعالی هم داشتیم، تو پاورقی گرفتیم چی کردیم، که بعضی وقتا این فعلی و انفعالی با علم حضوری و حصولی مطابقت پیدا میکنه، نه اینکه کلش باشه عینش باشه. اینا رو اگر خواستین دیگه به شما اصلا مراجعه بکنین تو نهایه هست. اقسام دیگه داره که مرحوم مظفر اینجا چهار قسمش بیشتر نگفته، بعضی اقسامش هم ما اشاره کردیم. اما علم ضروری و علم نظری، آقا علم ضروری علم به بدیهیات هست، که ما به خاطر حصولش احتیاج به فکر و تأمل و اینها نداریم. و ادنا به شما هستم این که انسان تصور موضوع بکنه، تصور طرف اینو بکنه، میتونه حکمشو استخراج بکنه، دیگه نیاز به فکر نداره، اینا بدیهیه، بهش میگن علوم ضروری. علوم نظری علوم اکتسابی هستن، شما باید اینها رو کسب بکنین، حالا یا به واسطه تعریف جنس و فصلشون بگیرین کسب بکنین، یا به واسطه حالا تو تصدیقات وارد بشین، به واسطه برهان، به واسطه مقدمات صغرا و کبرا بچینین تا به اون نتیجه برسین. اونجا تأمل فکری میخواد. تمام ما یحسن اینه که مرحوم مظفر اینجا دوباره خیلی توضیح میده، علم ضروری علم بدیهی است که بلا فکرن و بلا تأملن و بلا کسبن شما براتون حاصل میشه، و علم نظری با تأمل و فکر و اینها همراه هست. این یک مطلب. اما خوب بود مرحوم مظفر وقتی داره علم ضروری و نظری رو بحث میکنه، این سرمنشه اینها رو بیان بکنه. آقا علم بدیهی و علم اکتسابی و اینها کجای این علم قرار گرفته که به اینجا رسیده؟ آدرس بدین تا همین کتاب خودتون مقرر صفحه 476، صفحه 476. شما توی بحث صناعات خمس که انشالله خواهید رسید اینو بگین، بعدا تطبیقش برای فردا باشه. ما میگیم مبادی عقیسه، اینا رو فکر کنم خوندین دیگه، که ما بعضی وقتا حجت رو از جهت صورت بحث میکنیم میشه منطق صوری، بعضی وقتا از جهت ماده بحث میکنیم میشه منطق مادی، که همین صناعات خمس هست. صناعات خمس مبادی داره. آقا این مبادیش از 8 حالت خارج نیست، یا اینها یقینیات هستن، مظنونات هستن، مشهورات هستن، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. بعدن میرسیم هر قضیه که شما از جهت ماده بحث بکنین از این 8 حالت خارج نیست. حالا اگر یقینی باشن، این یقینی خودش دو تا تقسیم داره، خود یقینیات 6 قسم دارن، اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حدسیات و فطریات. خب بعدن همین یقینیات میان تقسیم میشن که اینها یا بدیهی هستن و یا نظری. یعنی این شما بدیهی و نظری این که اینجا بحث میکنین باید اون عقبه رو داشته باشین که مبادی عقیسه خودشون 8 هستن، یکیش یقینیاته، یقینیات خودشون 6 هستن، یکیش یقینیات خودشون 6 قسم هستن، نه ببخشید، بله یقینیات خودشون 2 قسم هستن که یا بدیهیه یا نظری هست. خود بدیهیات 6 قسم هستن که شما اینجا انشالله بدیهی رو بحث میکنین. این مثالایی که مرحوم مظفر آورده بعضن از اون 6 قسم اینجا میگیریم تطبیق میکنیم که اینها آیا از اولیات هستن، از فطریات هستن، از مشاهدات هستن. اینا رو صفحه 476 مروری بکنید تا این بحث دقیقا براتون جا بیفته. و صلی الله علی محمد و آله.